أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه درباره موارد دهگانه ای بود که موجب بطلان روزه می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. این موارد دهگانه رو در کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الصوم فصل هفتم مطرح فرمودند که ما تا به حال شش مورد از این موارد دهگانه را بررسی کردیم، رسیدیم به مورد هفتم. مورد هفتم در مواردی بود که شخصی اعتماد بر اخبار غیر کرده و اون غیر خبر داد که آفتاب غروب کرده. بر اساس اعتماد بر خبر او این شخص افطار کرد و بعدن کشف خلاف شد که خورشید غروب نکرده بوده. در اینجا مرحوم سید می‌فرماید قضا دارد اما کفاره ندارد. در این مورد هفتم که اخبار به همون غروب آفتاب هست، مرحوم سید یزدی دو مسئله رو در کنار هم بیان فرمود. یک مسئله اعتماد بر اخبار غیر است تقلیدن. فرض کنید مثلا شخص نابینایی است، خب خودش نمیتواند ببینه، غیر به او خبر میدهد، این هم اعتماد بر او میکند از باب تقلید، چون راه دیگری برای تشخیص غروب نسبت به شخص نابینا وجود ندارد. مسئله دوم اونجایی است که اعتماد بر اخبار غیر به خاطر آن است که اون خبر حجت شرعیه. مثلا فرض بفرمایید که بینه است، دو شاهد عادل گفتند که خورشید غروب کرده، خب این هم اعتماد کرد بر این اخبار دو شاهد عادل. خب پس اینجا دو تا مسئله میشه. ما در جلسه گذشته مسئله اول رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که وقتی که اعتماد بر اون خبر غیر می کند تقلیدن، اینجا دو تا مقام وجود دارد. یک مقام این که آیا کفاره دارد یا نه، یک مقام این که آیا قضا دارد یا قضا ندارد. بحث کفاره رو روز گذشته به پایان رساندیم، رسیدیم به بحث قضا، آیا قضا دارد یا قضا ندارد. گفتیم که این فرض تقلید از غیر این خودش دو صورت دارد. یک وقت تقلید جایز است، یک وقت تقلید جایز نیست. اون مواردی که تقلید جایزه، مثل اونجایی که شخص نابینا هست، یا فرض بفرمایید شخصی محبوسه، زندانیه، در جایی هم او رو زندان کردن که روز و شب رو نمیتونه تشخیص بده و فقط از طریق اخبار اون زندانبان هست، اون مأمور زندانه که بهش خبر بده که مثلا الان غروب شده. این راهی غیر از تقلید از غیر ندارد. اینو میگیم یجوز و له تقلید. اما صورت دوم اونجاییست که تقلید از غیر جایز نباشد، مثل این که انسانی هست بینا هست و برای تشخیص غروب آفتاب هم هیچ مشکلی ندارد، چنین شخصی نمیتواند تقلید از غیر بکنه، اون خودش باید تشخیص بده. خب حالا پس اینجا دو صورت میشه. در صورت اول روز گذشته گفتیم که آیا این اعما و این محبوس که از غیر تقلید میکنه و تقلیدش هم جایزه، آیا در صورت کشف خلاف روز اش قضا دارد یا قضا ندارد؟ گفتیم اینجا دو تا قوله. یک قول، قول مشهوره، فرمودن قضا دارد. صاحب عروه و محشین عروه کلن فرمودن که در این صورت قضا دارد. در برابر این قول چهار نفر از فقهای معروف، صاحب حدائق، صاحب مدارک، صاحب ذخیره، صاحب ریاض فرمودن که در اینجا قضا ندارد. ما روز گذشته عرض کردیم مختار ما هم همین قول دومه که میگوییم قضا ندارد. خب حالا باید ادله این دوتا قول را بررسی کنیم. دلیل قول مشهور چیه؟ دلیل قول غیر مشهور چیه؟ اما بریم سراغ دلیل قول مشهور. دلیل قول مشهور بر اساس قاعده عدم اجزاء در احکام ظاهریه، عدم اجزاء در احکام ظاهریه. توضیح ذلك. توضیح این دلیل متوقف بر بیان دو تا مقدمه است. یک، اولین مقدمه این است که تقلید از غیر در مواردی که جایز هست، تقلید از غیر در مواردی که جایز هست از باب حکم ظاهریه. خب این مسئله که روشنه. اگر فرض کنید نابینایی از یک شخصی تقلید باید بکنه یا محبوسی از یک شخصی تقلید میخواد بکنه، این از باب حکم ظاهریه دیگه، چون دسترسی به واقع ندارد. حالا میاد از یه شخص دیگری تقلید میکنه، او خبر میده که الان غروب شده، این هم به خبر او اعتماد میکنه و افطار میکنه. پس جواز تقلید از غیر بر اساس حکم ظاهری است. این یه مقدم. دو، مقدمه دوم این است که در علم اصول ثابت شده است که در موارد حکم ظاهری اگر کشف خلاف بشود، اون عملی که بر اساس حکم ظاهری انجام داده شده بعد از کشف خلاف مجزی نمی باشد. اگه من به یه حکم ظاهری عمل کردم، وظیفه من این بود که به حکم ظاهری عمل کنم، خب عمل کردم، بعدن کشف خلاف شد که نه آقا این حکم ظاهری مطابق واقع نبوده، خب در علم اصول اصولیین فرمودن که اینجا مجزی نی، پس چون که در اینجا مجزی نیست، نتیجه این می شود که این روزه ای که اعما گرفته یا اون محبوس گرفت و موقع غروب اعتماد بر غیر کرد و بعدن کشف خلاف شد، اون روزه مجزی نمی باشد. پس بنابراین بر اساس قاعده عدم اجزاء در احکام ظاهریه، نتیجهش این میشه که این روزه مجزی نمیشه، چون قبل از غروب افطار کرده دیگه. بعد که کشف خلاف شد متوجه میشه که قبل از غروب افطار کرده، یعنی در روز چیزی خورده، نهایتاً چون تقلید بر او جایز بوده گناه نکرده، کفارم نداره، ولی در هر حال قضا بر عهده او خواهد بود. این دلیل قول مشهور است که در اینجا بیان فرموده. از نظر ما این دلیل دلیل ناتمامی هست. خب اشکال ما بر این دلیل کدام مقدمه است؟ مقدمه اوله یا مقدمه دوم؟ اشکال به مقدمه دومه و حاصل اشکال اینه: شما در مقدمه دوم گفتید در احکام ظاهری بعد از کشف خلاف اجزاء جاری نمی شود. در احکام ظاهری وقتی که کشف خلاف شد، اون عملی که بر اساس حکم ظاهری انجام شده مجزی نیست. اینا بر بوده. عرض ما این است که این قاعده اجزا را ما هم قبول داریم که در احکام ظاهری در صورت کشف خلاف اجزا جاری نمی شود، اما این قاعده در صورتی است که ما دلیل خاصی نداشته باشیم. اما در باب روزه و فحصه از طلوع فجر یا غروب آفتاب ما دلیل خاص داریم که ان شاء الله در استدلال قول دوم بیان خواهیم کرد. پس اشکال ما این میشه که شما تمسک به قاعده کردید، قاعده عدم الاجزاء در احکام ظاهری بعد از کشف خلاف، ما هم این قاعده را قبول داریم، اما تمسک به قاعده اونجاییست که ما دلیل خاصی نداشته باشیم. اما در باب فحصه از وقت روزه در طرف سحر و در طرف غروب ما دلیل خاص داریم. چون که دلیل خاص داریم، پس بنابراین در این صورت تمسک به اون قاعده جایز نخواهد بود. این نقد دلیل قول مشهور. حالا بیایم سراغ قول غیر مشهور. کسانی که فرمودن اون کسی که تقلید برش جایزه در صورت کشف خلاف قضا ندارد روزه او، که 4 نفر بودن که از کردیم، اینها 2 تا دلیل دارن که به نظر ما یکی از این 2 دلیل ناتمامه ولی دلیل دوم تمام و قابل قبوله. خب حالا بیایم سراغ این 2 تا دلیلی که در اینجا بیان شده. اما دلیل اول، دلیل اول دلیلی است که صاحب مدارک بیان فرموده و به نظر ما این دلیل دلیل ناتمامیه. دلیل ایشان از طریق اذن شارع ایشون وارد شده. این دلیل 2 تا مقدمه دارد. مقدمه اول این دلیل این است که شخصی که تقلید برای او از غیر جایز است، به اذن شارع این تقلید رو انجام داده. مثلا اون اعما یا اون محبوس که از غیر تقلید میکنه، این تقلیدش بر اساس اذن شارع دیگه، چون میگیم تقلید و جایزه، شارع اجازه داده. این یه مقدم. مقدمه دوم فرمودن که هر کجا که شارع اذن بدهد، اون عمل ولو کشف خلاف بشه مجزیه. چرا؟ چون شارع خودش اجازه داده. اون عملی را که مکلف به اذن شارع انجام داده ولو بعدن کشف خلاف بشه، اما چون به اذن شارع بوده دیگه مجزی میشه، خود شارع اجازه داده. وقتی خودش به ما میگه از این راه حرکت کن و از این راه عملت را انجام بده، ما هم طبق دستور شارع عمل کردیم، اگر بعدن کشف خلاف شد چون به اذن شارع بوده پس مجزی خواهد بود. این استدلال به نظر ما این استدلال ناتمامه و مشکل داره. مشکل در کدام مقدمه است؟ در مقدمه دوم. مقدمه دوم میگفت که هر عملی را که با اذن شارع انجام بدیم مجزی خواهد بود. اشکالش این است که اذن شارع دو جور میشه. وقتی که شارع مقدس در یک عملی اذن میدهد، اذن شارع دو جوره. یک وقت شارع که در اون عمل اذن میدهد بر اساس طریقیت، کاشفیت، یک وقت بر اساس موضوعیت. اگر اذن شارع بر اساس طریقیت و کاشفیت باشه، یعنی شارع اذن داده که ما از اون شخص تقلید کنیم، حرفشو گوش بدیم، اما نه اینکه حرف او موضوعیت داشته باشه، بلکه حرف او از باب کاشفیت، کشف از واقعه. خب اگر شارع اذنش بر اساس کاشفیته، بعدن کشف خلاف شد و واقع به دست ما نرسیده، اینجا دیگه اذن شارع از بین میره، چون شارع بر اساس موضوعیت که اذن نداد، گفت من به تو اذن میدهم از این خبر تبعیت کنی که کشف واقع بکنه. خب حالا اذن شارع مقید بود به کشف از واقع، و وقتی کشف خلاف شد میفهمیم که این کشف از واقع نکرده، پس دیگه شارع در اینجا اذن نداده. اذن شارع اذن مطلق که نبود، اذن مقید بود، مقید به این که این خبر شما را به واقع برسانه. حالا کشف خلاف شده، میبینیم که این خبر ما را به واقع نرسانده، پس در این صورت دیگه اذن شارع منتفی میشه و ما به واقع نرسیدیم. ما هم که تکلیفمون همون واقعه، حالا هم که واقع به دستمون نرسیده پس فوت شده. گفتیم هر کجا هم که فریضه ای فوت بشه، ادله قضا شامل حالش میشه. من فاتته فریضتون فلیقضها، هر کسی فریضه ای از او فوت شده باید او را قضا کنه. بس این استدلال اول استدلال ناتمام. بریم سراغ استدلال دوم، که این استدلال دوم از بیانات صاحب ریاض اعلی الله مقامه الشریف، از بیانات صاحب حدائق اعلی الله مقامه الشریف استفاده میشه. این استدلال از طریق لزوم الفحص. خوب دقت کنید، این استدلال هم دو تا مقدمه داره. یک، اولین مقدمه این است که از روایات باب صوم استفاده می شود که اگر روزدار خودش از طریق فحص نسبت به طلوع و غروب فحص کنه و بعدن کشف خلاف بشه، اون مجزیه. از روایات اینطور استفاده میشه، این روایاتشو قبلا خوندیم برای عزیزان، که در باب روزه که آیا طلوع فجر شده یا نه، آیا غروب شده یا نه، از روایات استفاده میشه. اگر خود شخص آمد و آسمان را ببینه و بعد بر اساس این فرض کشف خلاف بشه، فرمود در این صورت روزه او مجزیه، اشکالی نداره. خب این یه مقدمه دوم این است که اون کسی که خودش راهی برای فحص نداره، مثل اعما، مثل محبوس، فحص غیر جانشین فحص خودش میشه. یعنی در واقع این کسی که عاجز از فحصه، این شخص عاجز از فحص، اون اخبار غیر و اون فحص غیر جایگزین فحص خودش میشه. پس گویا خودش فحص کرده، و اگر خودش فحص کرده بود و کشف خلاف میشد، گفتیم روزش صحیحه. حالا که غیر فحص کرده و اون غیر به او خبر داده، در این صورت اون فحص غیر جایگزین فحص خودش میشه. چرا؟ چون این خودش عاجز از فحص شخصیه. به عبارت اخرى، حالا با این عبارت عرض میکنیم که اون چیزی که از روایات استفاده میشود آن است که لزوم الفحص وظیفه اون کسی است که قدرت بر فحص داشته باشه. اما اون کسی که عاجز از فحصه و راهی به سوی فحص جز اعتماد بر غیر ندارد، این تکلیف فحص از عهده او ساقطه. فلذا اگر بعدن هم کشف خلاف بشه، این آقا نسبت به اون فحص وظیفه ای نداره. علاوه پس بنابراین در اینجا روایات خاصه این را بیان میکنه که شرطیت الفحص، اون که گفتیم باید فحص کنه و اگر فحص کرد و خلاف واقع در آمد اشکالی نداره، این مال اون کسی است که قدرت بر فحص داره. اما اون کسی که قدرت بر فحص نداره و راهش منحصر است در این که باید از غیر تقلید کنه، این شخص توجه فرمودید دیگه قضا نداره. و به عبارت سوم اینو دقت کنید، اگر مثل مشهور، ما به مشهور عرض میکنیم، شما گفتید که این آقا، یعنی این آقای نابینا، باید بره قضا کنه، بگیم خب این نابینا الان میخواد قضا کنه، و از کجا بفهمه که الان طلوع فجر شده یا نه؟ بالاخره باید اعتماد بر خبر غیر بکنه دیگه، باید بر خبر غیر اعتماد بکنه. خب دوباره ممکنه این خبر غیرم دوباره کشف خلاف بشه، پس این بیچاره دوباره هم باید روزه شد. خب این دائم العمر چون نابینا و محبوس، راه غیر از این نداره. خب اگر شما فرمودید کشف خلاف شد روزه شو قضا کنه، خب حالا این آقا میخواد روزه قضاشو بگیره، از کجا بفهمه طلوع فجر شده یا نه؟ از کجا بفهمه غروب آفتاب شده یا نه؟ بالاخره باید اعتماد بر غیر بکنه دیگه، راهی نداره، چون نمیتونه تشخیص بده. پس بنابراین در قضا هم دوباره باید اعتماد بر غیر کنه. خب وقتی اعتماد بر غیر میکنه، دوباره خب ممکن کشف خلاف بشه، دوباره این بیچاره دوباره باید یه قضای دیگری بر عهده‌اش بذاری. بالاخره این نابینا، این محبوس، راهی غیر از این براش وجود نداره، نمیتونه از هیچ راه دیگری جز اعتماد بر خبر غیر وظیفه‌ش رو انجام بده، چه اصل روزه باشه چه قضای روزه باشه، بالاخره این باید اعتماد بر غیر بکنه. حالا اگر این اعتماد بر غیر کرد، کشف خلاف شد، شما بفرمایید قضا بکنه، خب این آقا الان بسم الله میخواد قضا کنه، خب حالا طول فت شده یا نه، سحری بخوره یا نه، از کجا بفهمه؟ کوره، محبوسه. خب باید اون غیر بهش بگه آقا الان طول فت هنوز نشده، شما میخواد بخوری بکنه. خب دوباره بر این غیر در همین قضا اعتماد میکنه، خب احتمال داره دوباره کشف خلاف بشه، دوباره باید قضا بکنه. یعنی در واقع این شخصی که عاجز هست و راهی غیر از این نداره، اگر ما بخواهیم در صورت کشف خلاف بر عهده او قضا بگذاریم، این مادام العمر خب همینه دیگه، یعنی مادامی که این مشکل داره باید اعتماد بر غیر بکنه. و این اعتماد بر غیر توجه فرمودید، خب احتمال کشف خلاف توش هم هست، بس دوباره باید بله قضاش هم دوباره خراب میشه، دوباره باید قضای دیگه بگیره، دوباره اعتماد بر غیر کنه، دوباره خراب میشه، دوباره قضا بگیره. اصلا این از مذاق فقه و مذاق شارع مقدس بعیده. خب این صورت اول اینجا تمام شد که اگر تقلید برای او جایز است، در این صورت قضا بر او لازم نمی شود. خب بریم صورت دوم، اگر تقلید جایز نباشد آیا قضا واجب است یا نه؟ خب اینجا دیگه برای او چیه؟ قضا واجب می شود. چرا قضا واجب میشه؟ زیرا بر اساس قاعده عدم اجزاء در احکام ظاهریه، این شخص عملی که انجام داده مجزی نیست. روایات هم که مربوط به اون شخصی بود که تقلید جایزه شامل حالش نمیشه، اون شخصی که تقلید برش جایز بود گفتیم روایات فحص میگه عمل او مجزیه، اما اون روایات مربوط به اون کسی بود که خودش قدرت بر فحص نداشته باشه و تقلید از غیر برای او جایز باشه. اما این شخصی که محبوس نیست، اعما نیست، خودش قدرت بر فحص داره، اون روایاتی که ترخیص میداد در تقلید از غیر شامل حال این نمیشه. پس همون قاعده عدم الاجزا که مشهور فرمودن در حق این شخص جاری میشود. نتیجه اینه که بر این آقا قضا واجبه، واجب است قضا بکند، چون عمل او بعد از کشف خلاف مجزی نمی باشد. خب تا اینجا ما مسئله اول رو تمام کردیم در اون امر هفتم که اعتماد بر خبر غیر بود در باب غروب آفتاب و تقلیدن، هم کفارش رو گفتیم و هم چی را گفتیم و هم بحث قضا را گفتیم. میماند مسئله دوم. با توجه به اینکه ما انشاءالله میخواییم امروز بحث فقهمون رو تمام کنیم، مثل اصولمون که تمام شد فقهمون هم تمام بشه، اگرچه وقت جلسمون تمام شده و یک مقدار هم گذشته، اما با اجازه دوستان ما این بحث رو ادامه بدیم تا این بحث انشاءالله تمام بشه که ما دیگه فقه و اصولمون از نظر جلسات با هم دیگه برابر بشه. چون اگر ما بخوایم فردا هم فقه رو ادامه بدیم، شماره درس فقهمون یک جلسه اضافه میشه به درس اصولمون. حالا بحثش چیزی، مسئله دومی که در اینجا هست، اعتماد بر غیر است بر اساس حجت شرعیه. یعنی دو شاهد عادل خبر دادن بر این که غروب شده، من هم اعتماد بر شاهدین عدلین کردم، افطار کردم، بعدن کشف خلاف شد، اینجا هم باز دو مقام داریم. یک مقام مسئله کفاره است که در چنین صورتی آیا کفاره است یا نه، یک مسئله مسئله قضا هست. اما مقام اول که بحث کفاره باشه، در اینجا همه فقها ها فرمودن که کفاره واجب نمی شود اگر کسی بر اساس اخبار بینه به این که آفتاب غروب کرده افطار کرد سپس کشف خلاف شد، کفاره بر او واجب نمی شود. چرا؟ دلیلش روشنه، لعدم صدق تعمد. چون در کفاره گفتیم باید تعمد داشته باشه، یعنی بداند عالم عامد میداند که الان روزه، الان غروب نشده، عمدن میاد و روزه خاری میکنه. خب البته در اینجا کفاره لازم میشه. اما کسی که به حجت شرعی اعتماد کرده و بر اساس حجت شرعی افطار کرده صدق عمد نمی کند، چنین شخصی معذور است، گناه هم نکرده، معذورم هست، کفاره بر او لازم نمی شود. حالا بریم مقام دوم، قضا هست. آیا اون کسی که بر بیان اعتماد کرده قضا دارد یا قضا ندارد؟ در اینجا دو قول شده. معظم فقها ها فرمودن که در اینجا قضا ندارد، قضا دارد. مشهور و معظم فقها ها صاحب عروه، محشرین عروه فرمودن کسی که بر اساس بیان افطار کرد بعدن کشف خلاف شد قضا دارد. در برابر مشهور دو نفر از بزرگان فرمودن که قضا ندارد. یکی محقق ثانی اعلی الله مقامه، صاحب کتاب جامع المقاصد، شیخ علی کرکی. یکی هم صاحب الحدائق رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که اینجا قضا ندارن. خب پس در اینجا دو قول میشه. مختار ما همون قول مشهوره، ما قول مشهور را قبول داریم. خب دلیل ها را ببینیم چیه. دلیل قول مشهور از طریق قاعده عدم اجزاء در احکام ظاهریه است. این خب دو تا مقدمه داره. یک، اول این مقدمه این است که اعتماد بر بینه و حجیت بینه بر اساس حکم ظاهری می باشد. این مقدمه اول. بینه جز امارات، امارات هم از قبیل احکام ظاهری است. دو، مقدمه دوم این است که در احکام ظاهریه چنانچه کشف خلاف بشود، عملی که طبق آن حکم ظاهری انجام شده است مجزی نمی باشد. در احکام ظاهری من طبق حکم ظاهری عمل کردم، بعدن کشف خلاف شد. در علم اصول گفتیم قاعده عدم الاجزاء. خب اینجا هم الان عدم الاجزاء. من به بینه اعتماد کردم، گفت غروب شده، خوردم، بعد من که غروب نشده، این خوردن من در روز واقع شده، پس نتیجه این میشه که روزه واقعی از من فوت شده. روزه واقعی اون بود که تا خود غروب من چیزی نخورم. خب من قبل از غروب چیزی خوردم، ولو معذورم، ولو این که به حجت شرعی اعتماد کردم، معذورم، گناه نکردم، اما بالاخره روزه واقعی از من فوت شده. هر جا فوت صدق بکنه قضا واجب می شود. این استدلال مشهوره که به نظر ما استدلال کاملا متینی هست. و اما بریم سراغ استدلال قول دوم، محقق کرکی صاحب حدائق. اینها هم از طریق استناد به اذن شارع حکم را بیان کردن. دلیل اینها هم باز دو تا مقدمه. یک، مقدمه اول، اعتماد بر بینه بر اساس اذن شارع. من که اعتماد میکنم به بینه چون شارع اجازه داده، اجازه داده یعنی بینه را حجت کرده. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم، هر موردی که مکلف عملی را بر اساس اذن شارع انجام دهد، آن عمل پس از کشف خلاف مجزی می باشد. هر کجا که من مکلف یه عملی انجام دادم، این عملم از پیش خودم نبود، مستند به اذن شارع بود، شارع به من اجازه داده، و وقتی شارع به من اجازه داده پس این عمل دیگه مجزیه دیگه، چون خودش فرموده به بیان عمل کن، خب منم طبق حرف شارع عمل کردم پس باید مجزی باشد. این استدلال. اما به نظر می رسد که این استدلال محقق ثانی و صاحب حدائق قابل قبول نیست. کدام مقدمه اشکال داره؟ مقدمه دوم. فرمود هر عملی که شارع اذن بده در صورت کشف خلاف مجزیه. اشکالش این است که آقا اذن شارع در اعمالی که اجازه میدهد دو جوره. یک وقت این اذن شارع بر اساس طریقیت، بر اساس کاشفیت از واقعه. یه وقت اون اذن شارع موضوعیت داره، یعنی شارع به واقع کار نداره، میگه همین که من به تو اجازه دادم تو انجام بده. اگر اذن شارع بر اساس کاشفیت باشه، بر اساس طریقیت باشه، خب وقتی که کشف خلاف شد اینجا اذن شارع منتفی میشه، چون شارع درست اجازه داده بود اما اجازهش بر اساس این بود که این طریق کشف از واقع بکنه. حالا بعدم میفهمیم که کشف از واقع نکرده، خب اینجا شارع اجازه ای نداده. در مسئله ما از همین قبیله، یعنی حجیت بیانه، شارع به ما گفته به بیانه عمل کنید اما نه بر اساس موضوعیت بلکه بر اساس طریقیت. یعنی از این جهت ما به بیانه عمل کنیم که این بیانه کاشف از واقع باشه. حالا بعدن دیدیم که بیانه اشتباه کرده، کشف از واقع نیست، پس اینجا دیگه شارع اذنی نداره که بگیم ما به اذن شارع عمل کردیم. اذن شارع مقید بود به کشف از واقع. حالا معلوم شد که نه آقا، این بیانه اصلا خلاف واقع بوده، شارع به چنین بیانه ای اجازه نداده که. و علاهازا در اینجا این استدلال به اذن شارع درست نیست، چون اذن شارع بر اساس کاشفیت بود، بعد از کشف خلاف معلوم میشه که مطابق با واقع نبوده، پس اینجا شارع اذنی در عالم واقع نداشته. ما ظاهرا خیال میکردیم این اذن بوده ولیکن در عالم واقع اذنی نداشته. پس بنابراین نظریه دوم قابل قبول نیست. نتیجه این که اگر ما بر حجت شرعی بیانه اعتماد کردیم و بیانه گفت غروب آفتاب شده، افطار کردیم بعدن کشف خلاف شد، کفاره ندارد اما قضا دارد، طبق همون چیزی که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده قضا دارد ولی کفاره ندارد. خب در اینجا مورد هفتم هم تمام شد و ما هم به آستانه ماه مبارک رمضان رسیدیم. تا دو روز دیگر انشاءالله ماه مبارک رمضان بعد از دو روز دیگر آغاز خواهد شد. ما اینجا چون مطلب فقهمون سر مطلب رسید متوقف میشیم. انشاءالله ادامه مبحث فقه رو بعد از ماه مبارک رمضان، چنانچه مرکز مدیریت اعلام کردن که دروس ادامه پیدا خواهد کرد تا یک مدتی، ما انشاءالله ادامه بحث رو اون موقع خواهیم داد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.